مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دهم
هنر و حماسه 5 قربت دانشگاه هنر
59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مثال‌های قبل نقش محبت رو در شکل‌گیری یک حماسه تا حدودی مرور کرده بودیم، نقش شجاعت رو تا حدودی مرور کرده بودیم، نقش خودخواهی یا عدم خودخواهی رو به تعبیر بهتر در شکل‌گیری حماسه مرور کرده بودیم. حماسه ظرفیت بسیار بالایی داره برای انتقال فضائل انسانی، خصوصا کلیدی ترین فضائل که دو تا از اونها رو امشب و فردا شب یه مقدار بهش بپردازیم. مقدمه یکی از اونها رو که امشب میخوام عرض بکنم شبهای قبل تا حدودی مرور کرده بودیم. مرد دین گفتیم مرد قربته، از جهات مختلف این قربت رو مورد بررسی قرار دادیم. تو حماسه، حماسه‌گر یه جورایی باید غریب بشه تا داستان حماسی داستان کاملی باشه و قشنگ شکل بگیره. اما یکی از عوامل این قربت خیانته. همیشه تو حماسه‌های بزرگ یکی پیدا میشه خیانت میکنه به قهرمان داستان. این داستان، داستان زندگی ماست. من قبل از این که به ادامه بحثم یک کمی نگاه به خیانت بپردازم، میخوام در مورد داستان و داستان نویسی حرف بزنم. داستان پدیده ساده‌ای در حیات بشر نیست. خدا در قرآن قصه میگه، هم مثلهای فرضی میزنه که میتونه یه داستان رو در ذهن انسان شکل بده، هم داستانهای عینی. درسته افسانه نمیگه خدا، داستاناش همه واقعیه، ولی بعضی وقتا مثلهایی میزنه که این مثلها میتونه زمینه یه داستان پردازی رو در ذهن انسان شکل بده. بعد خداوند متعال خودش هم تو قرآن میفرماید من عبایی ندارم از قصه گفتم، من خیلی عنایتم دارم به قصه گفتم، از مثل زدنم حیا نمی کنم. کار بدی نیست، یه وقت سبک نپندارید. دیشب یه جورایی با هم از کنار این بحث البته با فاصله عبور کردیم. داستان مال بچه ها نیست، داستان ظرفیتی داره برای انتقال معانی که یه نوع از داستان‌ها داستان حماسیه که بیشتر این ظرفیت رو داره، که مطالب عادی اون ظرفیت رو ندارن. مثلا میگی فلانی با فلانی دشمنی کرد، اینو گفت، اینو شنید، اینو گفت، اینو شنید. یعنی یه روانشناس بخواد یک صفحه از داستان شما رو تحلیل بکنه باید 100 صفحه بنویسه که این چرا اینو گفت، چجوری میشد که اینو نگه، چجوری به این نقطه رسید، عکس العمل مخاطبش چرا اینجوری شد. اون 100 صفحه رو باید در تحلیل یک صفحه از داستان شما بنویسه. نمیشه همیشه اون همه معارف رو 100 صفحه منتقل کرد. لذا آدم داستان میگه، تو داستان اگه طرف تیز باشه همه اون معارف رو میگیره، تیز نباشه فقط سرگرم میشه. حالا شما نگاه کنید، این داستان تبدیل بشه به فیلم، چه اتفاقی میفته؟ یه صحنه از فیلم و گاهی از اوقات باید تو 10 صفحه از داستان بنویسه. ولی اونجا با نور، صدا، تصویر و حسی که گرفته و نگاهی که میکنه همه رو منتقل میکنه. یه صفحه از یه سکانسی رو از یه فیلمی بخوای بنویسی، گاهی از اوقات اینجوریه، 20 صفحه طول میکشه که بخوای دقیق منتقل کنی. در حالی که وایساده بود، خورشید از پشت گوشش داشت میتابید و سرخی گوشش رو نشون میداد و چشمها رو آنچنان دوخته بود به مثلا آن فلانی که او احساس میکرد الان میخواهد شمشیر بکشد. لحظاتی طول کشید، در این لحظات نفس وقتی میکشید بخار یه لحظه است نگاه میکنیم. هم داستان نسبت به متن معمولی خیلی مختصرتر خیلی از معارف و انتقال میده، هم یه فیلم خیلی. اینجاست که من میخوام تقدیر کنم از داستان نویس. کاری هم ندارم بعضی ها ممکنه حقیقتا این موقعیت رو نداشته باشن، خب بله همه جا، ولی من در مقام نگاه مثبت هستم. داستان نویس چه کسی است؟ کسی است که مانند خدا مقدرات بندگان خود را چگونه تدبیر می کند، او مقدرات شخصیت های داستان خود را تقدیر می کند. فقط یک داستان نویس است که می تواند به عظمت کار خدا در تقدیر کار بندگان خود پی ببرد. البته مثل خدا که نیست، این که خیالیه، یه رج رو میگیره اصلا بخواد همه یه ابعاد رو بگه دیگه اصلا هم تو داستان بگه، بعد یه خطی رو دنبال بکنه. ولی خدا در آن واحد هر کدوم از ماها رو یه داستانی برامون داره، بعد کنارمونم یه کس دیگه است با یه داستان مستقل، اینا دقیقه یه دفعه تو هم تداخل میکنن میان بیرون، داستانای هیچ کدومونم به هم نمیخوره. از من بنا بوده یه سلسله امتحانا بگیره، خط داستانی خودش رو خدا برای من داره طی میکنه، یه دفعه تو یه جایی قطع میکنه خط داستانی من، خط داستانی شما رو، و شما هم زندگیت به هم نمیخوره. بعد جالبه که هر کدوممون هم آزادیم، میتونیم تأثیر بذاریم تو زندگیمون. بعد ضمن اینکه آزادیم، هیچ اتفاقی که خدا نخواسته باشه هم نمیفته تو زندگیمون. من چجوری آزادم هر کاری میتونم با شما بکنم و هر کاری با شما میخوام انجام بدم باید حتما خدا قبلا خواسته باشه که متناسب با زندگی شما باشه؟ فوق العاده پیچیده است. برای اینکه یک کمی براتون توضیح بدم، مثالو همیشه زدم، طرف سنگو برمیداره میاره سر کوچه، میگه عشقم کشیده، شیشه ماشین رو میخوام بشکنم، رندوم تصادفی تقیقیو بزنم، نگردار. یه کاتی بفرمایید، خواهش میکنم. کدوم ماشین رو میخوای بزنی؟ یکیو برای من فرق نمیکنه، برای تو فرق نمیکنه، برای من که فرق میکنه، من خودم. من باید اون شیشه‌ای که میخواد بشکنه تصمیم گرفته باشم او شیشهش بشکنه. تو نمیتونی داستانای منو به هم نمیتونی بریزی. بالاخره من تصمیم گرفتم. خدا از تصمیم تو قبلا خبر داره، از قبل پیش بینی میکنه. تو برای خودت رندوم داری کارتو انجام میدی، ابی نداره. یه ماشینی همیشه اون خیابون میرفته، این دفعه زده پس گردنش، این دفعه برم این خیابونم چجوری میشه؟ اون فکر میکنه الکی اومده این خیابون، ولی نقشه خداست. میاد از این خیابون تو تصادفی زنگو میزنی تق به شیشه این ماشین، هم داستان. خدا با اون خورده حساب داشت شیشهش باید میشکست، با این همه ماشین این خیابون خورده حساب نداشت. الکی بزنی داستانه خدا رو نمیتونی هم بریزی. هیچ. تو میگی من رندوم زدم، اونم میگه من یه دفعه اومدم و کاراتون درست شده. حالا بقیه داستان لحظه به لحظهش داره پیش میره و خدا واقعا کار دشواری انجام میده. کنترل این همه آدم که هر کدوم یه اختیارات محدودی البته دارن، نه اختیارات گسترده، هر کسی هر کاری نمیتونه بکنه. بعد یه دفعه صحنه بعدی، پرده بعدی، طرف میاد سنگ بزنه یه ماشین رو، خدا بهش نگاه میکنه، تو موقعی سنگ بزنی؟ تو اینقدر بچه بدی نشدی مردم آزار بشی؟ تو برای اینکه شر باشی لقمه حرامی که خوردی باید اینکه انداز زیادتر باشه، این کمه. برای اگه بخوای شر باشی ببخشیدا، اینقدر شر باشی، حالا سنگ زدن رو شما حساب نکنید، یکم بالاتر از سنگ زدن، باید بابا و مامانت هم مشکل داشته باشن، مشکلات کلیدی. این هم که نداری. نه من آزادم، میخوام اصلا خودمو بفرستم جهنم. اینقدر بنده های من آزاد نیستن، شلوغش نکن. میزنه تق پس گوش رفیقش، رفیقش بهش یه دفعه زنگ بزنه، الو یه خبر خوش. بالاخره اون صرفش میکنه به یه بهونه‌ای. خدا نذاشت تو سنگ رو بزنی، چون تو این کاره نیستی، باید خیلی بدتر بشی که اجازه بدم هر غلطی رو بکنی. همچنان که اگه بخوای یه کار خوب یک انجام بدی، شلوغش نکن، حالا تو زوده برای این کارا، کارتو خراب میکنه، خراب میکنه، خراب. خدا چرا من نمیتونم؟ خب حالا با دیگه بدایی هر کاری که من، خدای مگه تو لازم نداری اسلامت کمک بشه؟ من میخوام، من هیچی لازم ندارم، تو اشتباه برات جا افتاده، من به هیچی لازم ندارم. لازم داری یعنی چی؟ من نیاز دارم، نیاز ندارم. این کار باید توسط یه دست شسته رفته انجام بگیره. یادش بخیر، یکی از سخن براکنی هایی که من تو جبهه داشتم، بچه ها زجه می زدن، این بود، یادمه، می گفتم خدا پرچم دفاع از دینشو به هر دستی نمیده. آقا اینا گریه می کردن، آقا گریه می کردن. می گفتم من و تو لایق هستیم جای شهدا قدم بگذاریم. آقا سنگ، سنگ به گریه می اومد، گریه می نمید. خدا داستاناشو طراحی میکنه، شما هم تو داستانش آزادی، ولی آزادی، میگه تو این محدوده برو راحت باش. خیلی خدا کار پیچیده ای رو انجام میده. داستان تصادف دوچرخه هم که برات گفتم سالهای قبل، اینو فکر میکنم دیگه گفتم، نشنیدی بگم دوباره. داستان تصادف دوچرخه، ماشین میاد تق میزنه به دوچرخه، میفته، پاش پای دوچرخه میشکنه، میبرنش بیمارستان. ما بلنگو رو برمیداریم، میریم مصاحبه، یه دونه از این کلگی ها که برای مصاحبه است علامت زده روش میذاریم، میریم با خدا مصاحبه میکنیم، میگیم خدایا این تصادف برای چی بود؟ اجباری بود یا اختیاری بود؟ خداوند متعال میفرماید که اینا فقط در مقام تقدیر از داستان ها. چرا میخوای از داستان تقدیر کنی؟ کار دارم. بله، خیلی مهمه. خدا این تصادف چجوری بود؟ میفرماد هم اجباری بود هم اختیاری، مثل همه زندگی. خب اون بخشش که مربوط به این آقایون میشد چی بود؟ اون بخشش که مربوط به شما میشد چی بود؟ این آقا ماشینش رو تازه خریده بود. گفتم بابا قبلا شیرینی تو کام زندگیت اومد، شیرینی به چند نفر بچشون، این بلاها رو سرت کم میکنه. حسادت یکی از ضربه هاییست که آدم ها میتونن به هم بزنن، مثل تصادف میمونه، مثل ویروس مونه، عطسه میکنه، ویروس منتقل میشه. حسادت هم اینه، یکی از انرژی های آدمه. صدقه نداد، سپر حفاظتی برای ماشینش پیش نیومد، لذا زده بودنش، این تصادف کرد. عجب. بله. میتونه صدقه بده؟ کی؟ این آقا؟ بله. دو حالت داره. یه وقت خدا نگاه میکنه میگه این نمیتونه صدقه بده، چون اونقدر مال نیست که هر لحظه بتونه هر کاری بکنه. یه بار بهش فرصت دادم، نیومد، دیگه اصلا نمیذاشتم، باید تصادف رو میکرد. پرده دوم، این آقا بله تا لحظه آخر تصادف میکرد، صدقه میداد، تصادف نمیکرد. خب بابا این بدبخت چشم خورده، اون چی میاد؟ اما اون دیروز باباشو اذیت کرد. بچه خوبی هم از خانواده خوبی هم. پدر اذیت بکنه کسی، بچه خوبی باشه، زود پاشو میخوره. زد این پاشو که دیگه حالش گرفته بشه، یه مدتی تو گچ باشه و اینا و اینا. خب آخدا، حالا مثلا ما هم جلب بازی در میاریم به عنوان یه خبرنگار، فهم میکنیم مثلا دیگه خیلی بله. آخدا این دوچرخه عجیبه، کی باید پولش پرداخته بشه؟ بالاخره خساراتی به این خانواده وارد شده. این پسره گناه کرده، پدره چی؟ ما پدره. این میافت این مسجد سر محل، همیشه پنجشنبه سهمیه محلی کمک به مسجد رو میدادن، این دفعه نداد، میتونست بده، یه کمی ترسید فقیر بشه. ما
4 برابر ازش گرفتیم بچه خوبی بشه گوشی دستش بیاد. عجب. خب مادرش چی؟ مادرش دیروز نشسته بود با خانم همسایه صحبت میکرد. پسر همسایه سکندری خورد زمین. گفت بیا بچه درست بزرگ نگه این برای را بره. حالا یه مدتی پسر خودش عصابه کشه یالش جا میاد. خدا فکر همه جاشو کردی یا میفرماد حالا چرا این تصادف دلوی این مغازه اتفاق افتاد؟ اینو نپرسیدی؟ آقای زبل اینجا برای این شد که این آقا دیشب تو نماز من ساده کردم داستانو سریع بریم آه. یعنی والا پیچیده‌تر از اینم میشد گفت. این آقا بله اینجا دیشب تو نماز شبش دعا کرد و اینا گفتیم یه کار مفتکی ارزون ساده بندازیم بچه رو میبره بیمارستانی مغازهه ثواب براش ارزون ریختم تو مغازش کلی ثواب ببره. عجب. بله میبرم تازه رفت بیمارستان اون پرستاری که اومد بالا سرش که تو دیگه ندیدی که این بنا نبود بیاد یکی دیگه بنا بود بیاد. اینو آوردم اون پرستاره رو آوردم بالا سرش چون میخواستم ازش امتحان بگیرم اون پرستاره رو. خب عجب. اون دکتر میگه اما دکتر خدا بست تو رو خدا تو همه عالم رو پیوند دادی با این سوال. آقا بفرمایین اگر ایشون صدقه میداد همه نقشه شما خدا به هم میریخت. میفرماد نه این اگه نقش صدقه میداد من قبل از اینکه بخوره به دو چرخه راننده ها میفهمن این حرفو یه دفعه هوشیارش میکردم پاشو میذاشتم رو ترمز بچه بترسه بیفته تو جوب همه اون مراحل رخ میداد اینم نجات پیدا میکرد. دست خودمه من خودم اینا رو یه دفعه حواسشون رو پرت میکنم حواسشون رو جمع میکنم. عجب. خب اگر این پسر عذرخواهی کرده بود قبول شده بود چی؟ هیچی. این راننده رو هول میکردم به جای اینکه بزنه به این بزنه به دیوار دوچرخه یه دفعه بپره این ور دیدی از این اتفاقا خیلی میفته. خب اون وقت دوچرخش چی؟ دوچرخش سالم میمون؟ نه دوچرخش رو میبردم زیر چرخ ماشی خودش میپرید اون ور. از اینجور اتفاقا برای این پسرها زیاد افتاد. ازش بپرس من بلد نیستم این کارو بکنم. آنن نقشه رو عوض میکردم. من آنلاین آمادم برای نقشه طراحی کردن عوض کردن روی محاسباتی. عجب. خب اگه این پسر سالم میمون مامانش که سرزنش کرده بود اون چی بنا بود؟ میگو از این خانوما احیانا تو خیابون دارن رد میشن پیدا میکردم یه صحنه رو نیم بند میدید میرفت میگفت چی؟ میرفت میگفتش که آقا پسرت رفت زیر ماشین این هول میکرد این هولش جای اون یه هفته. حالا کدوم خانوم؟ میگه یه خانومی رو گیر می آوردم تو نقشم بود که این خانوم اونجوری با خدای بقیهش رو نگو. عجب شغل دشواری ها. خدایی داستان نویسی همچی کسی یه نمه این کارا میکنه. وقت داستان نویسی که خدا تمام حرفایی که زد دیدید عمل و عکس العمل بود قاعده داشت درسته؟ بعد حالا این تصادفش پاش درد بگیره چی؟ تا آخر زندگی بچه رو ارتباطش رو با تصادف برات بیان میکرد. با حکمتهای پیچیده خودش. یه کسی که میخواد داستان بنویسه هر شخصیتی رو که داره میسازه و هر حادثه‌ای رو که داره شکل میده باید از قوانین الهی حاکم بر هستی خبر داشته باشه و الا قانون چی درست میکنه؟ داستان الکی درست میکنه. داستان نویسی همچی کاری. آدم های حکیم باید این کارا رو بکنن. حالا اگه حکیم نبود چی؟ بالاخره یه آشی در میاد دیگه. اهلش هم میخورن. داستان خوندن چی؟ داستان خوندن هم خوبه به شرطی که داستان خوب بخونی که بتونه تو رو ببره از بالا به یه داستان وادار کنه که نگاه کنی یاد بگیری از بالا به داستان زندگی خودت نگاه کنی. از بالا که نگاه کنی حکیمانه نگاه میکنی. از بالا که نگاه بکنی غرق شادی و غماش نمیشی. از بالا که نگاه بکنی بزرگوارانه از بلاها میگذری. از بالا که نگاه بکنی بزرگوارانه از بالا که نگاه کنی خیلی اتفاقا میفته. داستان خوندن کمک میکنه انسان از بالا نگاه بکنه. مقدمه تمام. برگردیم تو داستان.
دیگه من گفتم در داستانها، نگه حاج آقا گفت در داستانها، نه داستانها، مسئله جدیه داستان. در داستانهای حماسی شما همیشه نقش یک خیانت رو پررنگ میبینید. باید یک کسی به حماسه‌گر خیانت بکنه، این داستان بشه داستان. خیانت چقدر اهمیت داره؟ چند جور خیانت داریم؟ خیانت چی هست؟ همیشه درگیری بین انسان‌ها درگیری‌های رو نیست. بسیاری از درگیری‌ها خصوصاً در داستان‌های زندگی انسان‌ها درگیری‌های خائنانه است. از کنار خیانت در داستان‌های حماسی راحت عبور نکنید. اولاً درباره خیانت یکی دو تا نکته بگم. ایمان چقدر موضوع و مفهوم کلیدیه. ایمان بفرمایید خیلی. ابن عقل نفرمایید خیلی که من باید نیم ساعت توضیح بدم. آقا ایمان یه مفهوم کلیدی هست یا نیست؟ خدا خیرت بده. نقطه مقابل ایمان چیه؟ کفر. معنای ایمان چیه؟ امنیت دادن، در امان گذاشتن. مقابل معنای امنیت دادن چیه؟ خیانت کردن. نقطه دقیق مقابل ایمان هم میتونه کفر باشه، هم میتونه خیانت باشه. رسول خدا میفرماید افضل الایمان الامانه، اقبح الاخلاق الخیانه. زشت‌ترین اخلاق ها خیانته، بهترین فضائل امانته، بهترین ایمان در رأسش. امیرالمومنین میفرماید این کلام رسول خدا، الخیانت و رأس و نفاق، در رأس نفاق خیانته. حماسه چرا خوبه؟ برای اینکه زشت‌ترین صفات رو به آدم نشون میده. حذیفه ابن الیمان یه نیروی بسیار عالی از امیرالمومنین، از شیعیان خوب، میگفت کان الناس یسألون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عن الخیر کنت اسأله عن الشر. وقتی که مردم از خیر سوال میکردن، از خوبی ها از پیغمبر سوال میکردن، من میرفتم مینشستم از شرها سوال میکردم، میگفتم امور شر رو برای من توضیح بده، بدیات چیان. اینم یکی داشته باشید. حماسه چرا مهمه؟ چون میتونه مزه خیانت رو بچشونه. مزه خیانت رو که چشوند، مزه امنیت و ایمان چشیده میشه. امام باقر علیه السلام میفرماید بنی امیه خیانتی که کردن این بود. خوبی ها رو به مردم یاد دادن، ایمان رو به مردم یاد دادن، کفر و شرک و بدی ها رو یاد ندادن. گفتم بشینیم از خوبی ها صحبت کنیم، حال کنیم اینا. بنی امیه این کارو کردن. بعد هر چی بدی کردن کسی نفهمید بدی دارن میکنن، بعد هر کاری دلش میخواست کردن. آیات قرآن نگاه کن، جهنم بهش، جهنم بهش، جهنم بهش. حماسه اون قدری که میتونه به انسان زشتی خیانت رو منتقل بکنه بقیه نمیتونه. بنده از مشهورترین فیلم های جهان که بعضیشون اسمشون نمیبرم، اونایی که یکی دو سرشون رو من دیدم، به رفقا گفتم خیانت رو سرچ بکنید. رفتن مثلا اینقدر قشنگ خیانت رو نشون میدن، بعد ماسمالیش میکنن، خیانت دیگه اشکالی نداشته باشه، فوق‌العاده هنرمندانه. ولی توی فیلم حماسی شما نمیتونید خیانت رو ماسمالی کنید. تو فیلم های دنیا خیانت معقول جلوه داده میشه. عجیبه، من نمیدونم این کارگردان غربی کلهم همه کاراشون وردن واحدا، عجب اتحادی دارن. حاج آقا دولابی یه حرفی میزد،
من اینو خیلی تجربه کردم، خدا رحمتش بکنه آقای دولابی رو، خیلی تجربه کردم. میگفتش که خوبان وقتی حرف میزنن، یکیشون تو مشهد، یکیشون تو قم، یکیشون تو اصفهان، یکیشون تو شیراز، سر هفته زنگ میزنی میگی این آقا چی گفت، میبینی همون موضوعی گفته که اون گفته که اون گفته که اون گفته. عجیبه، بارها من تجربه کردم. بعد میگفت یه نیروی هماهنگ کننده ای در عالم هست، قطب عالم امکان، قلب مقدس حضرت ولیعصر، ارواحنا له الفدا، با یه اشاره هم نواهای خودش رو هماهنگ میکنه. حالا یه جمله هم بنده عرض بکنم کنار این جمله، نه کنار این بنده حرفی قابل عرض داشته باشم، نه، ترجمه این به یه زبان دیگه، یه نیرویی هم هست به نام ابلیس رجیم، آدمای خودش رو هماهنگ میکنه. اصلا اینا با هم هماهنگم نکرده باشن، همه یه فنتی فیلم میسازن. عجیبن به خدا. من از جوانای ساده تعجب میکنم که در نمیارن رگای مشترک بدی که تو این فیلم ها هست. خیلی رو نقد فیلم کار کنه. اصلا من به فیلم چیکار دارم؟ یکی میگه آقا شما به فیلم چیکار دارید؟ یکم نگاهش کردم دیدم خیلی نمیفهمه. گفتم آخه من دانشگاه هنر بودم. گفت ها دانشگاه هنر بودی. گفتم آره. شرش کم قانع شد. ولمون کن تو رو خدا. یکی دیگه میگه آقا شما به فیلم چیکار داری نقد میکنید؟ دیدم آدم فهمیده یه. گفتم عزیزم فیلم یعنی یه نمونه از زندگی. هر کی هر جوری ساخته باشه با نقد این ده خروار میشه حرف زد. همینجوری بخوای حرف بزنی ده خروار طول میکشه با این نقد یه فیلم که عمه دیده باشنش. اینو دیدی؟ یه نمونهشو ما اینجا اجرا کردیم. چی بود؟ پیانیست. گفتیم دیدی همش از پنجره نگاه میکرد نمیرفت تو دعوا. یهودی ها اینجوری هم. حالا اینو بخوای جا بندازی 600 کلمه باید حرف بزنی. چرا میگه نقد فیلم نکن؟ به دوستان طلبه خودم میگم، میگم با مردم میخوای حرف بزنی باید نقد فیلم بلد باشی. تو یه دقیقه برای این منبر میری 600 دقیقه اونا دارن منبر میرن. اصلا مردم گاهی از اوقات زندگی خودشون یادشون میره، خودشون هم یادشون میره، فیلم ها رو فقط بلدن، زندگی دروغی پیدا میکنن، اصلا زندگی کاذب. بگذاریم حالا از فیلم چه اثری تو زندگی انسان ها میشن. مثل آدمی که مثلا فروردینی ها رنگ زرد دوست دارن، بهش میگه تو چه ماهی به دنیا آمدی؟ میگه فروردین. چه رنگی خوشت میاد؟ میگه نمیدونم. یعنی این تا حالا فرصت نکرده یه لحظه با خودش تنها باشه ببینه به چی علاقه داره. تا حالا یا این بوده یا اون بوده. تو این رنگ خوشت میاد؟ این به من میاد. اون به من گفت این میاد. اون به من گفت اون بهتره. این به من گفت این. یا به رنگ این علاقه بده یا رنگ. بابا خودت باش. خودت باش. اگه فیلم ها گذاشتن شما خودتون باشی؟ یه قالبایی میده طرف میخواد جست بگیره یا جست اینو میگیره یا جست اونو میگیره، خیال بکنه یا خیال اینو. بابا خودت ببینم خودت چی هستی آخه؟ والا ولا کسی زیاد پای منبرم بره خراب میشه. منبر، منبر قال رسول الله دارن میگن، یه حدی داره، یه دهه محرم. من دیدم آخر دهه محرم همه دوست اینقدر سوال کنن حاج آقا دهه بعد کجا؟ من دهه بعد بسه، ما دهه بعدم بیای همینا رو برو دل بفرمایید. میرم یه شهرستان پرت دیگه دست کسی به اون نرسه. یه دهه آدم حسابی بمباران میکنه، بعد خودت باش، چشمه از خودش باید داد داشته باشه. ما اینو قبلا کجا صحبت کرده بودیم؟ همینجا صحبت کردیم. توضیحاتی که اصلا اشاره هم دیگه نمیکنم. دعای کمل هم که میری تنهایی، حالا خودت مناجات کنم. نه این آقای فلانی حال میده، این وقتی میگه من گریم میاد. ببین خودت باش، خودت باش. تو خودت چی حرف داری با خدا بزنی؟ همش این داره میگه که دوستان من پای منبر موعظه کنایی که شما رو سرگرم نمی کنن برید، برید به نفع خودتونه. پای روزه روزخونایی که خوب بلد نیستن اشک آدمو در بیارن برید، برای خودتون میگم. چشمه باید از خودش آب داشته باشه. بنی امیه بدی ها رو نمی گفتن، اینم روایتش در اصول کافی. بدی ها رو نمی گفتن تا مردم از بدی ها خبردار نشن. حماسه چی کار میکنه؟ از اینجا بود رفتیم خاکی، گفتیم غربی ها انقدر قشنگ، انقدر من فیلم تو ذهنمه خیانت نشون میدم، بعد همچین ماسمالیش میکنه خیانت رو. تو حماسه دیگه نمیشه خیانت رو ماسمالی کرد. یکی از آثار این که خیانت رو در حماسه میبینی، چون فیلم حماسیه نمیتونی بزدلبار بیای. فیلمایی که مثلا شبه حماسی، موضوع تقریبا حماسیه، غربی ها میسازن، میدونی چی کار میکنن؟ روانشناس ها بگید اثر این فیلم چی بود؟ یه جوری برات یه فیلم انقلابی آمریکای لاتین، یه فیلم انقلابی آفریقا درست میکنه، یه انقلابیگر اومده چی میکنه؟ با نیروهای استکباری مبارزه میکنه. حالا نیروهای استکباری این فیلم رو ساختن. یه فیلم انقلابی ویتنامی درست میکنه، خدا هالیوود درست کرده. آیا شما فیلم علیه خودتون درست کردید؟ بکی جنگ کرده با اینا. نتیجه چیه؟ هی دقت میکنیم نه بابا راست میگه، واقعا آمریکا لجنمال کرد. میگه من کارو میکنم برات، ولی نتیجه که از فیلم میگیره چیه؟ میترسوندت. میگه آمریکا خیلی پس فطرته. دیدی تو میگی عجب اینها صادقن سازمانسی، آمریکا آزادی بابا، علیه خودش فیلم ساخته بابا، ببین اینا چقدر آزادن. بله، یه روانشناس به خودت بیار پای فیلم، بعد نبض تو بگیره، بعد آخر فیلم میگه ترسیدی تو آمریکا باشی یا به 70 آبا و اجداد طاهرین و غیره لبخند زدی اگه بخوای جلوی این جانور اژدهای وحشی قیام کنی. نم از سر فیلم برو. اونا که حکومتشون مقدس نیست میگم فوش نده، میگم فوش بده، فوش بده مثل بره را برو، همون قام خواستیم میبریمت کشتارگاه. تو فوش با بره باش، فوش بده. فوش دادن برای ماها مهمه، برای اونا که مهم نیست. میگه فوش بده. تو تا فوش میده، دو تا فوش تو فیلم میذاره نشون میده، تو میگه اوا میری. یه تمام فوشاتو داد. خوبه؟ آره. خب خالی شدی؟ حالا برو دیگه. بچه ها بارو بیارید. میذارن روت. برو. خواهش میکنم که این روانشناسانه، من بازم رفتم تو فیلم برگردیم، اونا خیانت رو یه جوری نشون میدن، یا بترسی یا بلرزی ترسو بشی. من دیدم، رفته بودم یه کشوری، بعد با این آقا رانندگی میکرد، میرفتیم میومدیم، گفتم که خیلی خوبه ها، اینا از چند قدمی وای میستن، ما میریم پای طرف ترمز میکنیم، ذره ترک میشه. خیلی خوبی هم فاصله یه متر قبل. گفت نه بابا حاجی، این میترسه بره جلو. یه مدتی دو هفته من اونجا بودم، هی دیدم نه واقعا اینجوریه. توی جلسه ای از ضد انقلابا شرکت کردم، بهشون ثابت کردم شما غیر انقلابی هستید. خیلی ناراحت می شدن. نه ما ضد انقلابی هستیم. خب الان شلوغ نکن. خودشون هم توی وبلاگاشون بعدن اتیکایی به ما انداختن. یکی از طنز پردازای مشهور که رفته پناهنده شده اونجا نوشته بود که تو اون جلسه بود، نوشته بود وبلاگشون هم هنوزم باشه یا نه، این فلانی یه جوری با بگو بخند اینجا با ما صحبت کرد انگار در ایران از تیغ و درفش خبری نیست. بعضیشون اونجا رسما من گفتم تو این حرفا رو میتونی ایران هم بزنی؟ گفتم فکر کردی چرا من همینا رو میگم بالا منبر گوش نکردی تو؟ بعضیشون گفتن حرف جدید شنیدیم. یکیشون جالب بود، یکی از ضد انقلابان محترم، وقتی که اومدیم از جلسه بیرون در گوش من برگشت گفتش که فلانی اونی که گفتی راست گفتی، من 5% که اینجا از پلیس این کشور میترسم تو ایران از خدا ترسیده بودم کارم به اینجا نمیکشید. واسم برگردم میگم خب اینا چرا با صدای بلند تو جلسه نگفتی؟ میگم خب نمیتونه بگه، نیش نزن. گفتم بله خواهش میکنم. گفت میخواستم فقط بهت بگم. انشالله نه دعا نفری نمی کنم. نفرین نمی‌کنم. واسه میگم انشالله بعضیتون برید طعم دیکتاتوری پنهان رو در کشورهای غربی بچشید، برگردیم خب خیلی ظلمه. بعضی ها که رفتن طعم این دیکتاتوری رو کشیدن دیگه بر نگشتن. خیانت رو اونا اینجوری روش کار میکنن. اینو میخواستم بگم. ترس چرا اونجا زیاده؟ من بذارید بگم. اهل بدیم. کسی که زیاد شراب بخوره ترسو میشه. آدم بزده نمیشه. کسی که اهل خیانت های ناموسی باشه ترسو میشه. خیانت های ناموسی اونجا عرف شده. باشه. زنداریه که زن نداره. درسته؟ رفیقداری که رفیقش هر لحظه ممکنه بهش خیانت بکنه. این دیگه مرد نمیشه. این نگاهش به خودش شده یک ابزار شهوت. هویت انسانی نداره. این پلیس پخ بهش بکنه میپره اونور. کسی که قمار بازی میکنه جربازه دیگه نداره. بزرگترین من عادت کرده بودم تو کانادا رفته بودم بزرگترین ساختمونا میگفتم این کازینوه، میگفتم حاجی دیگه وارد شدی یا میگفتم نه دیگه، آخه ما هر جا میریم بهترین ساختمون میگن کازینوه، این دیگه این هیکلش ببین ماشاءالله کازینوه دیگه، میگفتم آره درسته کازینوه. قشنگ بلدن. اینا رو تو پروتکل‌های دانشوران صهیون بخون. اینقدر ساده نباش. ساده همستی، ساده راه راه باش. طراحی کردن. طراحی کردن این زندگی رو طراحی کردن. اینجوری بشر برده ما میشه؟ شده. اینا بفرما. مسیحیت برده صهیونیست شده. اون آقای به من برگشت گفت که از سیاستمداران فرانسوی بود. تا دوره دیده بودا. توی یکی از کشورهای آفریقایی دیدمش. فیلمش رو چند وقت پیش دیدم دارم. گفتش که شما شنیدم تو ایران جووناتون رو به عرق خوری و دانسینگ و تفریحات اینجوری نمیفرستید. قمار رو. گفتم نمیفرستید. ممنوع اصلا. به همین دلیل مزدش دو برابر جای دیگه است. من نمیخوام شما رو بخندونم. میخوام سریع این مطالب رد شم. بعدن ایراد نگیرید که آقا شما خندوندی. من دارم با عقل صحبت میکنم. چرا میخندید شما؟ گفتم بابا تو ایران اینجوریه. اصلا منعه. گفت خیلی عجیبه. پس جووناتونو چجوری اداره میکنید؟ گفتم چطور با؟ میگفت تو تمام کشورهای جهان یه بخشی از انرژی سیاسیون صرف این میشه که باید اینها رو جوونها رو اینجوری سرگرم کنم ولی شورش میکنن. گفتم نه بابا تو کشور ما اینجوری نیست. یا شورش نمی کنن یا دوره شورش خود جوان ها نگه می دارن یا شورش بکنن یه منطق دیگه هست، یه فضای دیگه هست. اینجا مثل کشور شما نیست. واقعا باورش نمی اومد. می گفت واقعا شما نمی فرستی؟ گفتم نه. یه درد دلی هم دارم که نمیدونم ولش کن. نه ولش کن. یه بار دیگه بگی بگو میگم. من واقعا نمیخواستم بگم آها. چون شما گفتید بگو میگم. حالا ببین الان سایت ها برای ما بازی در میارن. دورانی که اختلافات سیاسی تو دوران دوم خرداد رخ داد، من فکر میکنم، من در جریان نیستم، یکی از خط مشی‌های رسانه سرگرم کردن مردم شد که خود این سرگرم کردن کمی از تنش نه قمار و دانسینگ و اینا برن تو مثلا سرگرم باشن دیگه، مسائل سیاسی زیاد نپرزن، مملکت آروم بشه. من گفتم واقعا رسانه این سیاست رو داره؟ بعضی هم گفتن نه، بعضی هم گفتن آره. حتی بعضی از روزنامه‌های دوم خردادی هم میگفتن آره رسانه داره این کارو میکنه. من میگفتم ما درست نیستا. با سرگرمی‌های الکی جو و آروم کردن این آبستن حوادث بدتر برای آینده میشه. مثل شیر برو تو دل مشکل از اون ور قشنگ در بیا.
با هیس و بیس مشکل حل نمیشه. بعضی از این مشکلات سیاسی که الان شما دارید میبینید ما را حرفهای نهفته و حل نشده است. گفتم یه شب یکی از شعارها رو، یه باید روشن بشه. بابا جو آروم بودا، ببین تا یه مقداری آروم کردن جو فایده داره، باید حل بشه. این درسته یا غلط؟ باید انتخاب بشه، باید روشن بشه مسئله. به نفع اسلام هیس و بیس نداریم، به نفع اسلام روشن بشه، همه آروم بشن. اگه حرف غلطی هست یک کسی نتونه بزنه بگه آقا روشنه که حرف غلطه، نه این تنبه میره. آقا تو رو به خدا قسم، تو رو آقا خواهش میکنم به خاطر امیرالمومنین، به خاطر ایکس ایگرگ زد، نه خدا میگه شلوغش نکن، ایکس ایگرگ زد نداریم، یالا روشن باید بشه. من بشر اینجوری میخوام، بشر شیرفرم شده، بشر توجیه شده. و ما تو رسانه هامون در جهت تبیین ابتدایی ترین مفاهیم انقلاب و دین لنگ میزنیم، بلد نیستیم. شما یه دونه کارگردان به من معرفی کن بلد باشه، یه دونه، یه نفر میگه این بگو که اصلا وقتی میخواد توضیح بده یه توضیح بده که بنده طلبه کوچیک تایید کنم خدمت شما ایشون انقلابو فهمیده چیه. از رو پیامای حضرت امام هم امتحان میگیریم، پیامای امامو بخونه تحلیل کنه، یه جاییشو برد کنه بگه اینجا حرف اصلی است، اینجا حرف فرعی است، چند تاشو بلده. من سوال میکنم ازش، میگم امامی همچه حرفی رو زده؟ ده بگیره نه 20. ابتداییات مفاهیم انقلابو 30 ساله یه دونه فیلم نساخته، اصلا معلوم نیست من بگم چه خبره. انقلاب چیه اصلا؟ چهار نفر بهش فوش بدن خب حق دارن. تا کی ماسمالی میخوای بکنی؟ بلد نیستی، ارزه نداریم دیگه. آقا امام کی بود؟ چیه امام؟ این جوونا بندگان خدا نمیدونم رو چه حسابی انقلابو دارن، رو فطرتشونه، چیزن. والا کسی برای این جوونا تبیین نکرده. اکثر این جوونایی که الان تو این جلسه ما هستن بعد از انقلاب به دنیا اومدن. از ما 30 ساله کم داریم اصلا تو این جلسه. من میخوام اینم شما رو چه حسابی انقلابو قبول دارید؟ اصلا اون چه حسابی دفاع مقدس ارزش داره؟ کی بهتون اینو توضیح داده؟ خب یکی از این بچه ها یه بد و بیرا برگرده به شهیدی بگه، به کسی بگه، به چیزی بگه، من بهش حق میدم. کسی توضیح نداده چی شده. من برای بچه طلبه ها بعضی وقتا صحیفه امام میارم میخونم، مثلا شاخ در میگه امام اینا رو گفته؟ کسی کار نکرد. یه کسی 2000 انقلاب ما اگه انقلاب داشت تا حالا 300 تا سریال ساخته بود براش. اصلا انقلاب اینور نوزیده، نیومده انقلابیون تو هنرمندا ناراحت بشن، ناراحت بشن. تازه من اصلا دردم این نیست، شبای اول ما اینو گفتیم، 10 تا فیلم سریال انقلابی، از انقلاب خودمون فقط خودمونو معرفی کنیم برای اروپا، بگیم اروپا جمع میشه تمدن غرب. تشنگی اونا جامعه ماست. یکی از فیلمسازهای صاحب طرح ما، صاحب سبک ما، رفته آمریکا، وقتی اینجا فیلم میساخت فیلماش اونجا برنده میشد. همین سبک فیلم های اینجا پیشرفته تر بهترش رو به قول خودش از تو جامعه آمریکا فیلم ساخت برد، اصلا تو جشنواره کن راش ندادن. نمیخوام اسم مشخصات شو برم، اخبارش یکی از مسئولین سینمایی به من میگفت چند پیش، چند سال قبل گفت بابا شما که منو تو عضویت داورانم پذیرفته بودید، فیلم منو چه قبول نمی‌کنید؟ این فیلم مثل همون فیلم است که تو ایران ساختم. گفتن اون فیلمو از ایران ساختی قبول میکنیم، اون فیلمو بخوای به وضع خراب ما آمریکایی‌ها رو از یه نگاه ایرانی نگاه کنی که ببین پخش نمی‌کنی. از وضع خراب ما فیلم ساختی برای ما خودمون پخش بکنیم، می‌خوای اینجا انقلاب کنی؟ این همون حرفیه که میگی بگو. فردا می نویسن آقا فلانی از رسانه انتقاد کرد. رسانه چی چیه؟ مگه رسانه یه آدمی اونجا نشسته کراوات زده شیک گوش مرفتن زده تو گوشش؟ بابا قاطبه هنرمندان ما الان این حرفو میره رو سایت ها، فلانی قاطبه هنرمندان رو به چی کشید؟ یه سری دوست دشمنی بازی میکنن، او آقای هنرمندم از دور نشسته یه خیالاتی برش میداره و چهار تا حرف میشنوه و چهار تا بعد بیرو احیانا میگه، احساس دشمنی میکنه. بابا این حرفا چه بزی که داریم بکنم با هم حرف میزنیم، لوتیوال به مشتی صحبت کنیم. ما تو انقلابمون نمیدونم حالا حماسه بوده یا نه، حماسه بوده؟ آره حماسه حتما بوده. مشخصات حماسه چیه؟ خیانت هم توش بوده؟ هست؟ صحبت میکنیم دیگه، بشه صحبت بکنیم. برگردم، خیانت یکی از عناصر حماسه است. یکی دو سه تا روایت در باب خیانت براتون بگم. دو تا روایت، یکی این که خیانت در علم مهمتره یا خیانت در مال. آفرین. میفرماید امام رسول خدا که تناسحو فی العلم، در آگاهی دادن دلسوز هم دیگه باشید. تناسحو یعنی دلسوز هم دیگه باشید. و ان خیانت احدکم فی علمه اشد من خیانته فی ماله. نه از یه چیزی رو که باید بگی نگو نکن، یه چیزی رو غلط نگو خیانت بشه، راستشو بگو، همشو بگو، همیشه هم هر کسی راستشو بگه، صادقانه بگه، ممکنه یه جایی دشمن پیدا کنه، نترس. اون وقت دیگه حالا اینجا یه بحثایی هست به درد دانشگاه هنر نمیخوره، دانشگاه تهران میخوره، سادم تو اون محیط بزنه غیر هنری میشه بحث. اونم این که اگه یه کسی مثلا استاد دانشگاه بود یا حوزوی فرق نمیکنه، اومد یک خیانت علمی کرد، من بگم این از دزد بی‌شرف‌تره، آقا من حق میدی؟ آقا شما به یه متفکر، آقا ایشون ورداشته کتاب مثلا آقای ایکس رو نصفش رو گفته بقیهش نگفته، بعد مردم فریب داده، خیانت کرد دیگه. مثلا نمیگه به خاطر دموکراسی میشه 1,000,000 آدم رو قتل عام کرد ولی نباید اجازه بدید ارزش ها حاکم بشه. تو اصلی ترین رفرنس های کتاب در مورد دموکراسی با اصلی ترین اندیشمندا اینو نمیگه که دموکراسی یعنی این که دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، و اگر اکثریت طرف ارزش ها رفت باید همه رو قتل عام کنی. اقلیت اگه غیر ارزشمند بود خون از دماغ یک نفر نباید بود. بابا اینو تو کتاب نوشته. اونایی که میدونن این تو کتاب دموکراسی، تو کتاب های معرفی دموکراسی نوشته، نمیگن، خیانت علمی دارن میکنن. خیانتشون بدتر از خیانت غارتگران بیت المال. من میگم آدم شالاتان، میگه فلانی توهین کرد. همشو بگو. دموکراسی خوبه، خوب و بدشو همشو بگو. نظریه کیو تو دموکراسی قبول داری؟ همشو بگو. مردم انتخاب بکنن. همشو بگو. اونجا میگه اگه اکثریت دنبال ارزش‌ها بود همه رو میتونی قتل عام کنی. تو چند تا کشور اینو اجرا کردن، از الجزایر تا ترکیه. دست ارتش دموکراسی دست ارتشه. اونجا میگه که اگر اقلیت اهل ارزش ها نبودن نباید خون از دماغ کسی بیاد. باید این اقلیت حاکم بشه به هر قیمتی شده. بابا آخه پدرت بالاخره قسم از دباس دوم خروس کدومشو باور کنیم؟ تو بالاخره دموکراسی مردم سالاری معتقدی یا نه؟ میگه این از اصول دموکراسیه و الا پارادوکسیکال میشه و الا تناقضای دموکراسی رو نمیتونیم حل بکنیم. قشنگ توضیح میده. خب عزیزم تو که طرفدار دموکراسی هستی صادقانه بیا همه شو بگو. مردم بدونن با کی طرفن.
امیرالمومنین علی علیه السلام یه خیانت دیگری رو معرفی میفرماید که بدترین خیانته. روزه من این بحث. چند شب پیش از داستان رستم دستان یه خیانت گفتیم. خیانت کی بود؟ بله، خیانت برادرش. خیانت یه نفره. تو حماسه ها، بزرگترین حماسه ها معمولا خیانت یه نفره. حسین تو کربلا یه خیانتی رو توی حماسهش داره. یه امت به یه امام خیانت کرد. در جا. این حماسه استثنائیه. تقریبا اینجوری نداریم. مردمش کشتنش. شما میدونید مردمش کشتنش. یزید شام بود، عبیدالله بصره بود، نامه نوشت برو کوفه مشکل حسین رو حل کن. داره حسین میاد اونجا یه کاریش بکن. یزید زور نداشت سرباز بفرسته حسینو بکشن. مثل معاویه نبود. معاویه ماها کار کرد مردم رو علیه امیرالمومنین شوروند. خیلی قدر قدرت بود. یزید آدم این حرفا نبود. تو هیچ کجا سپاه نمیتونست درست بکنه. عبیدالله گفت من درستش میکنم. عبیدالله با چند نفر آدم اومد؟ با 12 نفر که 7-8 نفرشون غلام بودن، یعنی آدم حسابی نبودن. با 2-3 نفر اومد کوفه. اون 2-3 نفر هم ارزشی گفتن ندارن. اومد کوفه، میخواست بیاد کوفه، لباس زنونه پوشید رفت تو دارالاماره. به این سربازاش گفت درها رو ببندید. درها رو بستن. اینجوری اومد تو مسجد، رفت برای سخنرانی، صورت خودشو پوشون رفت تو مسجد. یه سری سرباز گماش تو یکی از جلسات سخنرانیش، بعد از که یه کمی اوضاع رو به نفع خودش مرتب کرد، شروع کرد به حرف زدن. همین گفتن این کیه؟ صورتش یه دفعه باز کرد، من نماینده فلانم با شلوغکاری. آقا این 1 نفر و 12 نفر شدن 30,000 نفر. 30,000 نفر تماماً کسانی که با مسلم بیعت کرده بودن و رو حساب بیعت اینا مسلم 2 هفته قبل نامه نوشته بود که حسین بیا. اینجا همه چی آماده است. یه امت به یه نفر خیانت کرد. داستان قشنگی. حماسه عجیبی. امان از اون لحظه ای که حسین تنها اون وسط وایستاده، همه عزیزانشو کشتن، با تیرها و نیزه ها آمادن بزننش. آقا چه صحنه ای میشه؟ آرام آرام داره راه میره. حسین به اینها نگاه میکنه. اینقدر صحنه دلخراش بود. نمیدونم بخونم روزه بخونم واقعا. من تیکشش رو ندارم. انشالله
انشالله فرشب بیشتر روزه میخورم، زیاد حرف نمیزنم، قول میدم. خودم بدم میاد زیاد حرف میزنم میشم. یه تیکه دیگه از حرف من مونده انشالله، کوچیک مختصر انشالله، انشالله اگه خدا خواست انشالله. اینقدر صحنه غریبانه بود، او قاتلای جانی که تمام عزیزان حسین رو قلم قلم کردن داشتن متأثر می شدن. عمر سعد دید این مظلوم، این غریب، این تنها، این عطشان که میخواست آب بخوره تیر به چانه حسین زدن، خون همینجوری داره میچکه رو لباسش، این همینجوری ادامه بده لشکر به هم میریزه. یه دفعه این نامرد اشاره کرد سنگ اندازا سنگ بارون کنن حسین. این صحنه خیلی تحقیر میکنه یه رزمنده رو با سنگ بزننش. شروع کردن با سنگ حسین رو زدن. این غریب نمیشه درکش کرد، میدونم. برای اینکه نمیشه عمقش رو درک کرد، هر سال عاشورا تو میای میبینی حسین برات تازه است، کربلا برات تازه است. چون عمق فاجعه رو نمیشه درک کرد. اگه یک سال همه کربلا رو درک کنی، براش گریه کنی، دیگه سال بعد حسین برات حرفی نداره. و البته هیچ کس نمیتونه همه حسین رو یک سال درک کنه. این صحنه کربلا رو همه به یه نفر خیانت کردن. وقتی همه بتونن خیانت بکنن میتونن. یه روزه هست فردا، بگذارید فردا روزه های فردا رو میشنوید هر جا برید. دیگه اونها رو امشب ازش یاد نکنم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. رفقا رفتید کربلا خیمگاه یادتون نره، اونجا 9 شب حسین عبادت کرد. تو راه مشهد یه قدمگاه نگه میدارن، میگن اینجا امام رضا یه لحظه توقف کرده، اونجا محل عبادت حسینه. شبها نماز شب میخونده، اونجا زینب عبادت کرده، اونجا بچه های حسین رو کتک زدن. خیمگاه یادت نره کربلا رفتی. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. نافع ابن هلال میگه که این روزه رو من خوندم جای دیگه، همشو نگفتم، اینجا همشو بگم دوباره برات. بعضیاتون بودید دانشگاه امام صادق، نمیدونم. میگه داشتم اطراف خیام نگهبانی میدادم، میام تو تاریکی داره کسی حرکت میکنه، فرمان ایستادم، صدای حسین بلند شد، منم نافع. گفتم آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم خاره ها رو از روز زمین جمع میکنم، بچه هم فردا توی بیابون میخوان بدوئن، زمین یه مقدار هموار باشه. حسینی که بهش خیانت شده، نافع میگه که یه دفعه حسین شروع کرد با من حرف زدن. گفت نافع اون دور دورا رو میبینی؟ اون تپه ها رو؟ اونجاها هر کی هست امنیت داره مگه نه؟ گفتم آره آقا. فرمود نافع میخوای بری؟ میخوای بری؟ من راضی هم ازت ها، ناراحت هم نمیشم. میگه افتادم رو دست و پای حسین. حسین بسه قریب، بذار کمکت کنم. حالا قبلش یه سری توی خیمه به همه گفته بود بلند شید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.